صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف می‌کند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشیم.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
اگر ما توجه خودمون رو معطوف به تقدس خدا بکنیم، نتیجه مهم این هست که معذب میشیم. روح مارتین لوتر به خاطر شناخت عمیق از شخصیت خدا معذب بود. شخصیت غیرمعمول لوتر ناشی از مطالعهش درباره خدا بود. آیا او آدم افسون شده و گمراهی بود؟ آیا خلوص روحی او در مواجهه با خدا مختل شده بود؟ خدا رو دوست داشته باشیم. گاهی اوقات از او متنفریم. این نقل قول عجیبی هست که ما از زبان مرد محتربی چون لوتر که به خاطر شوق مذهبیش مورد احترام همگان بود میشنویم. بله، او اینطور گفته. او به خاطر بیانات تندش مشهور بود. بعضی اوقات مسیح برای من کسی بیشتر از یک قاضی عصبانی نیست که با شمشیری در دستش به سویم میاد. آیا این مرد دیوانه بود؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم، بیایید با هم به بررسی پاره‌ای از جنبه‌های زندگی لوتر و رفتاری که موجب میشه دیگران اون رو دیوانه بدونن بپردازیم. اولین کلید برای درک برجستگی لوتر، بیان طوفانی و بی‌رحمانه او هست. او منتقدانش رو سگ خطاب میکنه و وقتی که انتقاد منتقدان رو میشنوه میگه باز هم سگ‌ها شروع به پارس کردن. زبان او واقعا زمینی بود که با چاشنی بی‌نزاکتی مزین شده بود. به نمونه ای از واکنش ها و اظهارات لوتر در مقابل منتقدانش توجه کنید. لوتر در پاسخ به انتقادهای آراسموس اینطور می نویسه: به نظر می رسه پاسخ به بحث های شما فقط ضایع کردن وقت هست. من اخیراً بارها و بارها اونها رو تکذیب کردم و فیلیپ فلانکتون در مقالش فرضیه‌های دینی شما رو پایمال کرده. کتاب او به نظر من نه صرفاً شایسته خواندن مانند هر کتابی هست، بلکه باید اون رو در کانون کلیسا جای داد. در حالی که کتاب شما در مقایسه به خاطر عدم شایستگی و ضعف‌های فراوانش من رو تکون میده و از سوی احاطه کامل شما در زبان به خاطر چنان مطالب سخیفی بی‌حرمت شد. باور بیان مطالبی چنین سطح پایین در قالب زبانی چنین شیوا ظالمانه است. درست مثل این که از بشقاب‌های طلا و نقره برای حمل کود باغچه یا فضولات استفاده بشه. حق جان عزیز، رفتار خشن لوتر در دیدار بسیار مهمی در ماربورگ آشکار میشه. رهبران جنبش نوین پروتستان با هم جمع شده بودند تا راجع به شام خداوند به یک نقطه نظر واحد برسند. در میان گفتگوها لوتر شروع کرد با مشت به میز کوبیدن و مرتباً تکرار می کرد: این بدن هست، این بدن هست، این بدن هست. وضعیت مضحک او درست مانند کارهای نیکیتا خروشوف در سازمان ملل بود که مرتباً با کفشهاش بر زمین ضربه می زد. بیشک در اون لحظه لوتر آدم معتدل و معقولی نبود. رفتار او مبالغه آمیز بود. توهین‌هایی که می کرد، مردم رو سگ می نامید، بارها اینها به زبانش اومده بود. ولی این موارد هرچند برای شک آوردن در صداقت او کافی هست، اما موجب نمیشه که اون رو دیوانه بخوانیم. ولی موضوع فقط طرز صحبت کردن لوتر نیست. رفتار اون هم غیر معقول و هم عجیب و غریب بود. او دچار چندین ترس بود. داستانی در مورد او گفتند مبنی بر این که در جایی قدم می‌زده که ناگهان صاعقه تندی در نزدیکیش منفجر میشه و شدت انفجار چنان هست که او رو به زمین پرتاب می‌کنه. مورخ بزرگ کلیسا و زندگی نام نویس لوتر رونالد بیتون ماجرا رو اینطور می‌نویسه: در یک روز گرم تابستانی در سال 1505 مسافر تنهایی در جاده‌ای در حوالی ساکسون ویلیج قدم می‌زد. او مرد جوانی بود، کوتاه اما قوی هیکل و لباس شاگردان دانشگاه را پوشیده بود. وقتی وارد دهکده شد، آسمان دگرگون شد و ناگهان باران سیل‌آسایی شروع به باریدن کرد و سپس ناگهان رعد و برقی شدید تاریکی رو شکاف و اون رو بر زمین پرتاب کرد. او در حالی که تلاش می کرد بلند بشه با وحشت داد زد: آن مقدس مرا دریاب، قول می دهم وقتی بزرگ شدم راهب بشم. مردی که قدیسین رو به کمک خواسته بود بعداً منکر آیین قدیسین شد. کسی که عهد کرده بود در آینده راهب بشه بعدها به سرزنش رهبانیت پرداخت. پسر وفادار کلیسای کاتولیک کسی بود که بعدها ساختار قرون وسطایی کاتولیسم رو در هم می شکنه. خادم امین پاپ کسی بود که بعدها پاپ رو ضد مسیح نامید. چون این پسر جوان کسی نبود جز مارتین لوتر. کوتاه مدتی پس از این تجربه لوتر به عهد خودش وفا کرد. او دانشکده حقوق رو رها میکنه و علارغم میل پدرش هانس وارد دیر میشه. هراس از مرگ به عنوان تجربه داوری و مجازات الهی بر زندگی لوتر سایه میندازه. او در سراسر زندگیش از ناراحتی معده و سنگ کلیه رنج میبره. در چنین مرحله ای مرگ خودش رو پیش بینی کرد. بارها با اطمینان گفته بود که چند هفته‌ای با مرگ فاصله نداره. خاطره صاعقه اونچنان در فکر او حک شده بود که هرگز نتونست فراموش بکنه. البته همه کس چنین واکنشی نسبت به یک صاعقه مرگبار نشون نمیدند. چندین سال پیش سه گلف‌باز حرفه‌ای در غرب شیکاگو دچار صاعقه شدند و به زمین پرتاب شدند. یکی از اون سه نفر که اسمش لی ترنیو بود از ناحیه پشت آسیب دید که شدیداً بر حرفه و ورزش او تأثیر گذاشت. زمانی که در تلویزیون با او مصاحبه‌ای به عمل اومد، مجری برنامه از او پرسید از اون واقعه چه چیزی آموختی؟ ترنیو با شوخ طبعی پاسخ میده: یاد گرفتم اگر خدا بخواد وارد کار بشه بهتر هست از سر راهش کنار بری. و بعد اضافه میکنه: بهتر این بود که من برقگیری رو روی سرم میذاشتم، در اون صورت حتی خدا هم نمیتونست به من صدمه بزنه. به هر حال او تجربه خودش رو با شوخی برگزار کرد، ولی لوتر در اثر این تجربه تبدیل به راهب و الهیدان شد. دلدرد کهنه لوتر به مشکل عصبی منتهی شد. چنین به نظر میرسی که ترس‌های عصبی او نیز ناشی از دلدرد و سوء هاضمه‌اش بود. مشکل او با نفخ شکم همیشه ادامه داشت. نوشته های او همیشه شامل اشارات رک و بی‌پروا به ناراحتی معده‌اش و عوارض اون بود. خوشبختانه لوتر قادر بود که توجیهی برای استفاده از این نفخ شکم پیدا بکنه و به شاگردانش توصیه می‌کرد از عوارض نفخ شکم برای راندن شیطان استفاده بکنند. در جای دیگر صحبت از مقاومت لوتر در مقابل شیطان توسط پرتاب دوات به او شده. لوتر نبرد خودش رو با شیطان در عبارت انسان تحت محاصره تعریف میکنه. او مطمئن بود که خودش هدف شخصی پادشاه جهنم هست.
حضور نوازش گرد عشق چشمان جاری سازد، حضور پر محبتت وجودم را شده برسازد، حضور پر جلال تو هم بر زبانم جاری کنم، حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کنم، تشنه‌ام تشنه حضور شیرینت، مشتاقم مشتاقه دیدار رویت، ای پدر ای پدر آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض است، حضور نوازش گرد عشق ز چشمانم جاری سازد، پر محبتت وجودم را شده برسازد، حضور پر پر جلال تو، هم به زبانم جاری کنم، حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کنم. تشنه‌ام تشنه حضور شیرینم، مشتاقم مشتاق دیدار رویم، ای پدر ای پدر آغوش گرم تو، پر محبت پر از رحمت و فیضت. تشنه‌ام تشنه حضور شیرینم، مشتاقم مشتاق دیدار رویم، ای پدر ای پدر آغوش گرم تو، پر محبت پر از رحمت و فیضت، پر محبت پر از رحمت و فیضت، پر محبت پر از رحمت و فیضت.
داستان‌های شیطانی موضوع جالبی برای روانشناسان هست و اونها در این پدیده دو نوع عدم تعادل روانی رو کشف می‌کنند. از یک سو تصور میشه که لوتر از توهمات رنج میبره و از سوی دیگه دچار توهم خود بزرگبینی هست، تا جایی که تصور می‌کرد پادشاه تاریکی او رو به عنوان هدف دلخواه خودش انتخاب کرده. با این وجود از نقطه نظر تاریخ کلیسا این مورد نباید ما رو متعجب بکنه که در قرن 16 قدرت اهریمنی احتمال داشت شدیداً به سوی مارتین لوتر متمرکز شده باشه. مورد دیگه‌ای که موجب تعجب روانشناسان هست، برگزاری اولین مراسم عشاء ربانی توسط لوتر هست. لوتر تشخیص داده بود که به اون درجه از معلومات دینی رسیده که شام خداوند رو برگزار بکنه و خجالت نکشه. آینده درخشان او به عنوان خطیبی پرشکوه هنوز از نظر معاصرانش ناپیدا بود. برگزاری مراسم شام خداوند توسط لوتر آغاز به کار او پس از دستگذاری به عنوان کشیش بود. هانس لوتر پیر با تصمیم پسرش مبنی بر رها کردن حرفه پرسود قضاوت به خاطر زندگی رهبانی موافقت کرده بود و در واقع قدری هم احساس غرور می‌کرد. برگزاری مراسم عشا فرصتی برای فرق فروشی خانواده لوتر شده بود و همه بستگان لوتر در مراسم شرکت کرده بودند تا هنرنمایی کشیش جوان رو در اداره مراسم تماشا بکنند. هیچ کس حدس نمی‌زد چه خواهد شد. لوتر مراسم رو با وقاری تمام شروع می‌کنه که حاکی از اعتماد به نفس او بود. وقتی که او شروع به دعای تبرک میکنه، مرحله ای از این مراسم که لوتر میبایست از قدرت کهانت خودش برای اولین بار به جهت درخواست قدرت خدا برای اجرای اعجاز عظیم تبدیل نان و شراب به بدن و خون واقعی مسیح بکنه، دوچار لکنت زبان شد. او در کنار مذبح بی حرکت میخکوب شد. چشمانش بی حرکت موند و دانه های عرق بر پیشانیش نشسته بودند. سکوتی عصبی جمعیت رو فرا گرفته بود. گویی که در سکوت خودش فریاد می‌زد لوتر ادامه بده. عرق شرم بر پیشانی هانس لوتر نشسته بود. ناگهان لب‌های پایینی پسرش شروع به جنبش کرد. او می‌کوشید تا مراسم شام رو با دعای مربوطش اجرا بکنه، ولی کلامی بر زبانش نمی‌اومد. سپس لنگ لنگان از کنار میز عشا به سوی پدر و اقوامش رفت و در کنار اونها نشست و سرش رو پایین انداخت. او شکست خورده بود. او مراسم شام خداوند رو خراب و خود و پدرش رو رسوا کرده بود. هانس عصبانی بود. او قبلاً کمک سخاوتمندانه‌ای به دیر کرده بود، ولی حالا در مکانی که آمده بود تا شاهد افتخار پسرش باشه تحقیر شده بود. او شروع به سرزنش لوتر میکنه و به او میگه تو شایسته کشیش بودن نیستی. مارتین با توسل به دعوت آسمانی که در سائقه حس کرده بود به دفاع از خودش پرداخت. پدرش در جواب گفت آن ظهور ظهور خدا نبود، بلکه شیطان به تو ظاهر شده. اون روز و در اون مراسم چه اتفاقی افتاد؟ لوتر به زبان خودش به تشریح واقعی اون روز و ضربه فلج کننده‌ای که در هنگام اجرای مراسم به او وارد اومده بود میپردازه. لوتر اینطور مینویسه: وقتی خواستم این عبارت رو به زبان بیارم که ما تقدیم میکنیم به تو ای خدای زنده حقیقی و ابدی، بیان این کلمات برام گیج کننده بود و به سختی من رو مرعوب کرد. با خودم فکر کردم با چه زبانی میتوانم آنچنان عظمتی رو مخاطب قرار بدم، در حالی که همه انسانها حتی در حضور پادشاهان زمین به خودشون میلرزن. من کی هستم که چشمانم رو به آسمان بدوزم یا دستانم رو به سوی آن شکوه عظمت باز بکنم؟ من کی هستم؟ فرشتگان اون رو احاطه کردند. او اگر سری به سوی زمین بجنبونه، زمین مرتعش میشه و من یک موجود کوتوله و بیچاره. چگونه به او بگم من این رو میخوام، من اون رو تقاضا میکنم؟ چون من خاک و خاکسترم و سرشار از گناه و اینک دارم با خدای زنده و ابدی و حقیقی صحبت میکنم. تقجویان عزیز، اونچه که گفته شد نقش زیادی در تقدس لوتر بازی نمیکنه. ما باید توجه خودمون رو معطوف به رویدادهای باشکوه در زندگی لوتر بکنیم که اثر عمیقی بر زندگی تمام مسیحیان گذاشت. محاکمه لوتر فرصتی بود برای آزمایش نهایی او در سال 1521. لوتر در حضور مقامات دولتی و کلیسای مقدس امپراتوری روم به خاطر ارتداد محاکمه شد. لوتر شدیداً به فرضیه‌های خودش پایبند بود و کار دادگاه از کنترل خارج شده بود. لوتر در مقابل تمام مقامات کشوری و مقدسین کلیسا همچنان بر دیدگاه خودش پای فشاری می کرد و دیدگاه خودش رو در معرض بحث و مجادله با اونها می گذاشت. بعضی از افراد و احتمالاً شاگردانش پیرو دیدگاه لوتر بودند. دیدگاه دینی لوتر در طی 2 هفته در سراسر آلمان مورد بحث و گفتگو قرار می گیره. بیتون به نقل از کارل بارس به شرح واقعه می پردازه. او اینطور می نویسه: لوتر مانند مردی بود که در تاریکی شب از پله‌های پرپیچ و خم برج کلیسایی کهن بالا میره. در این صعود در تاریکی دستش به طنابی بند میشه و آروم میشه و او با این کار ناقوس کلیسا رو به صدا در میاره. ناقوس که به صدا در اومد، گردباد مخالفت‌ها شروع شد. دنباله این گردباد به روم و پاپ لئو رسید. وقتی پاپ از نظریات لوتر آگاه شد گفت لوتر یک مرد سیاه دل آلمانی هست و دارد بدعت گذاری می کند. بحث و مناظره به میان رهبران و الهیدانان کشیده می شه. لوتر هم با شدت تمام به بحث و مجادله می پردازه. فرانجام نشریه منصوب به پاپ در سر مقالش اینطور می نویسه: خداوندا برخیز و سبب این آشفتگی را نابود کن. گرازی وحشی به تاگستان تو هجوم آورده است. پس از انتشار فرمان ارتداد، کتابهای لوتر در روم سوزانده میشه. لوتر تقاضای ملاقات با امپراتور رو میکنه تا نظریه او رو در مورد خودش بدونه. سرانجام اجازه ملاقات امپراتور رو با مراعات و حفظ امنیت در طول سفر به دست میاره و به روم سفر میکنه. تصویر لوتر مانند قهرمانی دلیر هست که یک ساختار شرید قدرت رو به مبارزه میطلبه. در دادگاه از لوتر پرسیده میشه آیا حاضری سخنان و نوشته های خودت رو پس بگیری؟ اینک ما لوتر رو میبینیم که برپا ایستاده و بیان که حراسی از مقامات قانونی و قضاوت از خودش داشته باشه با مشت فشرده میگه من لوتر هستم. بر میگرده و با شهامت در تالال دادگاه گام بر میداره. در حالی که فریاد هورای تماشا کنندگان دادگاه رو پر کرده، او اینک اسب سفید خودش رو زین میکنه و به سوی غروبی میتازه تا طلوع اصلاحات پروتستان رو آغاز بکنه. اولین جلسه محاکمش در 17 آوریل برگزار میشه. لوتر قبل از ورودش به دادگاه با شجاعت گفته بود اینک آمدم تا حرف خود را پس بگیرند. قبلا گفته بودم که پاپ جانشین مسیح است، من حرفم را پس میگیرم و اینک میگویم که پاپ دشمن مسیح و رسول شیطان است. شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده ادامه این داستان رو پیگیری بکنید. و کلام آخر این که اجازه بدید قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند. وفاداری تو در همه دوران ها همچنان پابرجا خواهد بود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.